با افیلرها و بوتاکس مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوسامیسا و امسینو 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، روزتون بخیر باشه.
خواهش
می‌کنم. من راجع به مسئله خانوادگی می‌خواستم باهاتون مشورت کنم. بعد من با یه خانومی بودم، سه سال پیش آشنا شدیم و رابطه‌مون تا امروز ادامه داشته. بعد می‌خوام وارد مرحله جدی بشیم.
شما چند سالتونه؟ شما چند سال؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 2 سال کوچیک‌ترن، 25 سالشونه.
شما چی خوندید، چه میکنی؟
من دانشجوی پی‌اچ‌دی رشته مهندسی مواد هستم.
ایشون چی؟
ایشونم رشته تحقیقات خوندن، کارشناسی ارشدشون تموم شده.
داری گفت خب
آیتا، حقیقتش اینه که ما به صورت اینترنتی با هم آشنا شدیم. بعد راجع به خانواده هم اگه بخوام بگم، من یه خانواده بودن هستن که دو تا فرزند داشتن، بچه دوم هستم، یه خواهر بزرگتر دارم، 4 سال بزرگتره. ایشون توی خانواده هستن که 4 تا فرزند هستن، بچه اول هستن، دو تا بچه بعدی دخترن و بچه آخر پسره. فاصله سنیشون هم، ایشون متولد 1968 هستن، خواهر دومشون 69، خواهر سوم 73 و برادر 78.
خب
الو،
بعد میشنومتون عزیز.
بله بله. بعد ما حالا یه مسئله که داشتیم، یه خورده الان مشکلی که هست حالا برای بحث جدی کردنش، یه خورده بحث سنت ها اینا ما خیلی الان توش موندن که ما از دو تا شهر مختلف هستیم، خانواده اون خانواده سنتی هستن و تو وهله اول من پرسشی که دارم اینه که به بحث مهری و اینا خیلی بها میدن. بعد من خودم حالا خانواده هم به قول فرمایش شما که بحث خرید و فروش اینا به این مسئله اعتقاد نداریم. خود دختر خانمم با ما هم نظر هستن، ولی خب میگن که توی خانواده بالاخره مثلا چیزی بوده که مثلا خواهر کوچیکترشون ازدواج کردن و اون سال تولد بوده، بعد بالاخره تو همین بوردر باشه. حالا مشکلی که من دارم اینه که حالا من چجوری مثلا بعد این بحث بریم جلو. ایشون میگن که خانواده من رضایت نمیدن مثلا به کمتر از مثلا 1000 سکه.
و ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که من و شما وقتی در یه محیط سنتی زندگی میکنیم و تا حدودی بقیه آداب و مراسم رو انجام میدیم یا میخوایم انجام بدیم، یکیش رو به این راحتی ها نمیشه بیرون آورد. بنابراین وقتی که شما یه مسیر عادی رابطه رو در یه جامعه مانند ایران تعقیب میکنید، خب بهتره با بقیهش هم کنار بیاد. به من بگید این ایده مهریه ایده درستیه؟ نه، و ضمناً هم قرار نبوده مبنای جز یک تعهد قانونی برای بقیه، اونم اونگونه که تازه در فرهنگ و جامعه ایران هست باشه. این ماجرای این که تعداد سکه ها همینجوری اولا شده سکه و بعدم سربالا رفته، بعدم برای که عدد های اون برای هزار بگذارن، خب چون تاریخ شمسی هزار و فرض کنید 300 و فلان هست، پس بنابراین 1300 تا به بالا میره. خب اینم یه بازیست که در آمده، در حالی که میتونستن به قرن برسن، وقتی دفعه 14 تا میشد، یا به موضوعی دیگه مرتبطش کنن، یا به روز تولد یا هر چیز دیگه. بعدم اصلا یعنی چی؟ خب اینم اونجا گرفتاری. موضوع مهم در خصوص مهریه همیشه دو تا جنبشه، یکی واقعا جدی بودن اوناست و کی درخواست این پرداخت رو داره، یعنی اونجاست که میتونه کاملا یه رابطه ای رو خراب کنه. دوم در وقت جدایی است که موضوع مطرح ممکنه بشه. خب در اینجا اگر پسر و دختری فقط یه ظاهر رو میخوان حفظ بکنن، شاید یه راههایی وجود داره که اگر صمیمیت و واقعا اعتقادشون رو در جهت نبودنش با نشون بدن، اونو خونسا کنن. این خونسا کردن یکی با نخواستنش، دوم اگر زیر فشار خانواده هستن، خودشون میتونن با هم یه قرارایی در این زمینه بگذارن. من به جنبه حقوقی و قانونیش الان کاری ندارم، شدنی بودن و نبودنش هم حالا با توجه به قواعد و تغییر قوانین ایران نمیدونم، ولی فرض کنید اگر یه کسی از شما طلبکار باشه ولی نخواد دنبالش بره چی؟ خب طلبکار نیست دیگه، یا نخواد از آنچه که سیستم حقوقی علیه شما استفاده کنه و همچنان به عنوان طلبکار بمونه تا ببینه شما چه کار باهاش میکنید، یا احتمالاً با گذشت زمان چه میشه، خب قصه دیگری خواهد. ولی اینکه شما از این ور بیا در یه جامعه مانند ایران یه اصولی رو بپذیری تو، بعدم حتی انتظارات و ادعاهای شما هم در جهت رفتار خانوادتون و بعدی و از خواستگاری گرفته و مراسم عقد گرفته و بقیه موضوع داشت باشید، بعد بگید این تیکش رو دوست ندارم، خب اینا معمولا به صورت یه مجموعه که اول عرض کردم. این که ببینید واقعا شما خودتون دو نفر به این موضوع چگونه نگاه میکنید و چگونه میتونید خاطر همدیگر رو از بابت ضرر و خطر موضوع آسوده کنید و یا چیزی یا کاری مخالف واقعا باورها و اعتقاداتون نکنید. ولی اگر خیلی در این زمینه با وجودی که 3.5 سال هم دیگر میشستید موفق نبودید تو نیستی، اگر حالا که مثلا به گرفتن مهریه رسته ایشون یه دفعه سنتی هم میشه، یا به بازی و بهانه، یا واقعا شدم دلیل این که خانواده من چنین میخوان پاش میست و صرف اوناست، خب یه مقدار اونا سوال برانگیز هست عزیز. یعنی من اصلا نمیدونم این کار شدنیست یا نه، نمیدونم، تکرارم میکنم دو دفعه، ولی اگر ایشون به خود شما یه چیز بنویسن که من کلیه مهریم رو دریافت کردم، خب موضوع منتفیست. یعنی
شما میتونم یه فری اعتراف دیگر خودتون بفرمایید؟
حتما عزیزم بفرمایید.
چیزی که بوده، ما تو اول رابطه همون صحبتی کردیم بود که دو سال مثلا ما رابطه همونو میبنیم تو فاز جدیت. الان ما توجه چیزی که میدونم، میدونم که اشتباه بوده از اول ما توی مثلا فکر جدی کردن رابطه باشیم، ولی به هر صورت ما صحبتی کردیم بود که بعد از دو سال، حالا ما موقع ترم اول کارشناسی ارشد بودیم، گفتیم تموم میشه و دیگه بالاخره یه کاری و درآمدی رو کم کم میریم حالا جدیش میکنیم. بعد از اون دو سال متاسفانه حالا من یه خورده شاید اون مچوریتی لازم پیدا نکرده بودم. ما حتی پیش یه دونه خانم مشاورم رفتیم، ایشونم با توجه به صحبتی که ما کردیم گفت که من مثلا به بلوغ نرسیدم هنوز علاوه بر فکری و اینکه مثلا برای یه تعهد بلند مدت بخوام برم جلو. نهایتا ما رابطه رو بردیم جلو، ولی خب خانم ما دو سال رابطه خیلی اوکی بود از این لحاظ، ولی بعد از دو سال دیگه اون فشار خانواده بود که این پسره میخواست بیاد بعد نیومد و چرا نیومد و بعد به خواستگاه دیگه فکر کن، مثلا شما الان دیگه اون رو خیلی حساب نکنه، اون فقط یه دونه سرگرمی میتونه برات باشه. همینجوری اومدیم جلو تا اینکه ما نهایتا عید همین امسال رفتیم برای آشنایی که پدرم هم تو اون جلسه با توجه به اون ترسی که داشتن که شما راه دور بودین و خیلی شناخت نداشتین، تاکید کردن که ما می‌خوایم آشنا بشیم. یعنی تو اون جلسه هم خیلی بحث جدی مطرح نشد، فقط رفتیم چند جلسه دیدار بود و بعد گفتیم که حالا مثلا ما اومدیم اینجا، بعد شما تشریف میارید منزل ما، یه آشنایی می‌کنیم و مثلا میریم جلو. یه خورده از این بابت این خانم الان از خانواده من دلچرکین هستن که میگن مثلا اونا به فکر نبودن و همش دارن می بهونه میندازن عقب و ما حتی برای مثلا همون خواستگاری
هم نه سب کن بذاریم ازتون
من چندین سری
نه سب کن هایی
مثلا با هم فیت کردیم ولی خب من الان خانواده هم میخواستم برای مصاحبه خارج به سری بهونه هایی نرفتیم یه خورده از این بابت ایشون دلچرکین شدن
نه سب کنین سب کنین
تو رابطه همانی بود که حالا من تو خلال این رابطه حالا بچگی بود ناگاهی بود چی بود من توی زمانی تقریبا 2 سال پیش یک سال نیمه پیش با یه خانم دیگه هم یه چند بار بیرون رفتیم و صحبت کردیم ایشون اینا متوجه شدن بعد خیلی هم از اون بابت ناراحت بودن اون زمان میخواستم تمام بشه حالا بر صورت ما با تعهداتی که من دادم و دیگه از اون بعد طبق همون فرمایشی که سی دی 4000 طلاق که دیگه ما اون درایل سی من تقریبا نیا داشتن یعنی هر موقع ایشون میمدن من گوشیم دستشون بود و یعنی همه اطلاعات ایمیل ها و اینا همه حضورش دادم به ایشون که دیگه خیالشون راحت باشه نهایتا الان اومدیم جلو یه خوردم الان ترسی که دارم از 2 هفته آینده می‌خواستیم بریم برای اصلا بله برون دیگه واقعا وارد فاز جدی بشیم یه ترسی که الان دارم اینه که ما اینقدر چالش داشتیم تو رابطمون نمی‌دونم آیا درسته مثلا وقتی که 2 نفر می‌خوان برن با هم جدی بشن آیا همین حال منو دارن که من خیلی تحت فشار احساس می‌کنم خودم رو یا اینکه مثلا همه استرس برخلاف طبیعیه یه خورده حس می‌کنم ما الان شرایطمون خود از اون جوری که باید باشیم به صورت عامه بخوام بگم دعوا داغون‌تر از اون چیزی که باید باشیم هستیم هم من هم ایشون یه خورده منو داره میترسونه که پس فردا مثلا رفتیم تو فاز جدی بالاخره اون خانواده سنتی هستن من یه کاری الان دارم انداختم برای خودم ولی خب فعلا خیلی درآمد زیادی ندارم که بالاخره بحث هر عید نمیدونم باید یه سری هدایا تهیه بشه یه خورده حقیقتش من از این مسائل دارم میترسم و نکته دیگه این که الان بگم بعد جواب شما بشنوم اینه که من الان لیسانس فوق لیسانس هم تو بهترین دانشگاه ایران خوندم ولی دکترامو توی یه جای دولتی میخونم که از لحاظ اعتبار از کمتره نظرم این بود که من دکترا برام 1 سال مونده بعدش میخوام اپلای کنم برم حالا خارج از کشور یا برای یک دکترای دیگه یا اینکه حالا کار یه خورده این بحث هم هستش که ایشون خیلی وابسته هستن به خانوادهشون و این قضیه هم سخته در اختیار من قبول کردن که مثلا برای 5 سال یا هر مقداری که ما دکترامون رو بریم تو کشور ثالث بگیرم من و من گفتم که بعد اون اقامت اونجا رو میتونیم بگیریم بعد اگه خواستیم برمیگردیم ایران که حالا دیگه اگه موقع شرایط دشوار شد بتونیم راحت‌تر بریم حالا
این
اطلاعات من
در خدمت
شما
هستم. نه من دوست دارم خواستم شما رو قطع کنم. متأسفانه شما هم تلفنتون از اون تلفن‌هایی است که وقتی شما حرف می‌زنید صدای من نمی‌شه. نه ببینید عزیز 8 تا مسئله خراب شده. یعنی شما یه چیزایی رو کنار هم گذاشتید که اینا همش جای گفت. اولا اینکه شما تو سن کم یا حداقل از نظر ایشون کم وقتی 21 سالشون بوده یه حرفایی بزنید برای اینکه ما مثلا 2 سال این کارو می‌کنیم. خیلی حرفای درستی نیست. آدم آشنا میشه ببینه چه میشه. دومی که اصولا من همونطور که اشاره کردید به این که یه رابطه ای که برای ازدواج بیش از 2 سال طول بکشه مسئله دارم. یعنی غالبا دلال. سومی که شما یه کوششی در جهت حالشون با مهریه شروع شد. اونو میذارم کنار. ولی خب شما هم در این رفتار سنتی میکنید. دو تا چند تا نکتهش خیلی برجسته است. اولش این که شما همچنان و ایشون هم فکری دارید که آدم وقتی زن میگیره که بتونه خونه و زندگی داشته باشه و پول داشته باشه. خب این برمیگره به اون ماجرای سنتی که ماجرای اینه که من میخوام چیزی رو بخرم باید پولشو داشته باشه. هیچ ارتباطی بین با زندگی دو تا آدم نداره. دو تا آدم میخوان با هم زندگی کنن. موضوع پول اصلا مطرح نیست. هر جور دارن زندگی میکنن. دو تایی دارن صابونه میخورن با هم میخورن. دو تایی دارن لباس تنشون میکنن میرن بیرون. لباس تنشون میکنن میرن بیرون. احتیاج نیست که کسی آماده باشه. من متوجه هستم که چه خبر است در ایران. بعد وقتی که پدر بزرگوار شما یه دفعه سنتی میشن ایشون میرن برای سخنرانی بعد از 2 سال و وانمود میکنن که مثلا شما دوتا همدیگر رو نمیشناسید یا خانواده با همدیگر رو خانواده ها باید بشناسن و بنابراین اون رو به عنوان یه بازی شما هم در چارچوب سنتیش ادامه میدید بعد اون خانواده که یه جوری دیگه سنتی تر فشار میارن ولی اصلا مهم نیست که اون خانواده سنتی فشار میاره یا نمیاره مهم این است که اون دختر خانم و شما تو اون چارچوب حرکت میکنید یعنی باز ایشون برمیگردن و دلچرکین میشن از بازی خانواده شما و خانواده خودش در حالی که هر دوی شما ببخشید این اصطلاح مخصوصا میگم باید به ریش اونا به خاطر این بازی میخندی ای بسا من میگم خیلی از وقت آدما میرن بچه دار میشن و بعد عروسی میکنن و بعد میگن حالا میخوایم بشناسیم حالا میخوایم خانواده ها با هم آشنا بشن شما وارونه اومدید 2 ساله با هم بودید حالا وانمود میکنید که ما میخوایم خانواده همدیگه رو بشناسیم برای چی بعد شما تو این ماجرا آمدید کاری کردید که حتما نباید میکردید و قصه اشتباه و اینا هم نیست. بعدم با یک کسی رفتید بیرون گویی که خب حالا بریم ببینیم خونه دیگه قیمتش و وضعش چجوریه. خب اینم که اومده کار خراب کرد. یه دلیل همین طولانی تا شدن رابطه همینه، یه تردیدایی رو به وجود بیاره، یه مسیر رو نمیذاره بره و کار رو تموم کنه، یه بیراهی میذاره. اینم که اتفاق افتاده. الانم شما موضوع رو شروع کردید با مسئله مهریه. از نظر من توی همچی چارچوب بازی در حقیقت سنتی که شما کردید، ناچار اونو باید یه جوری اداره کنید. اصلا از نظر من جایی برای این که شما آره بخواید بگید من مهریه نمیدونم یه جلد کلام الله مجید میدم دیگه نیست، تموم شده. اون بازی شما بازی سنتی آقاش. اما دیگه داستان بعدن دکترای شما اومدنتون به خارج و اینام یه موضوع دیگری است که نشون دهنده آدمی است که خودش هم اصلا حاضر نیست ولی مهمونا رو دعوت کرده بیان، حالا که مهمونا اومدن خودش باید بره مدرسه. یعنی اینا همه شلوغ قلوبه. حرفا رو شنیدید، مخروطش هم نکنید مسائل رو، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، انتخاب کنید کدام موضوع شماست در جهت حلش. من الان یه تصویری از آنچه که شما دو انجام دادید و درست نبوده یا خانواده رو میدونم، ولی خب همین این قصه ایست که وقتی که سنت و تجدد با هم در میامیزه همچین توفه عجیب و غریبی ازش بیرون میاد. لطفا روی خط باشید با هم صحبت کنید. شنگ رجمن با ما.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه.com 949-707-7777 949-707-7777.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله دکتر، قرار شد که من میگم من رادیو چه موضوعی میخوام ادامه نیست صحبت همون. درسته؟
حتما عزیز.
دکتر من حقیقتش الان چون این خانم خیلی دوست دارم و ایشون علاقه دارم، این تو این سه سال و نیم اتفاقی افتاده، خیلی از خانمشون صدمه دیدن لازم روحی و روانی، الان به گونه‌ای که خیلی پرخاشگر شدن. حتی ما تست MMPI هم که دادیم جفتمون، توی تست ایشون این ثابت های مربوط به همین پرخاشگری و اینا بالا بود. بعد من الان سوالی که دارم از حضورتون اینه که من چجوری میخوام رفتار رو بکنم که کم کم میخوام یعنی به گونه‌ای بشه که این اطمینان و اون اسم خودم امنیت لازم رو بهشون ندادم تا الان، و ایشون خیلی مثلا همش اضطراب این بودن که رابطه تموم بشه. و یه خورده میخوام اینو از حضورتون بپرسم که دقیقاً من باید چیکار کنم. یکی هم من
نه سب کن سب کن نه 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 رو رو دومی
آسیب های بچگی هست.
ببین عزیز عزیز عزیز، نه قرار شد. ببین تو گفتم تلفن رزومه است که صدای منو نمیشنوی، یه نفسی بکش بی رفع مسائل رو هم نریز. نه بریم سراغ مطلب اول. اصلا کی گفته که این به خاطر رفتار شما با ایشون به اینجا رسیده؟ ایشون بچه اوله، سه تا بچه پشت سرش بوده، یه خانواده سنتی است، توی محیط محدود به هر حال شهرستان زندگی میکنه.
آیه شما میگه کلمات من این نکته اضافه کنم، ایشون لیسانس و فوق لیسانسشون توی شهر ساله، یعنی شهرستان دیگه ای خوندن، برای خانواده‌شون دور بودن.
خب وابستگیشون با حرفایی که شما میزنید برای من مثل است. و بعدم دست بعدم حالا شما چرا اینقدر اصرار دارید که باید ازدواج کنید؟ ایشون اصرار نره. بذار سوال من رو ذره با دقت جواب بدید. الان ایشون روی خط میآمدن، گله و شکایتشون چی بود؟ از شما، از خانواده، از همه چیز. توی دو سه دقیقه من چی میگفتن؟
گریه که از خانواده هم میکردن این بود که نمیخوان من و ایشون با هم برسیم و هیچ تلاشی نمیخوان در این زمینه. گله که از خودم میکردن این که اون صلابت لازم رو نداری برای این که بخوای رابطه رو برای جلو. خیلی خلاصه بخوام بگم همین دوتا بود.
بله خب، بنابراین خانواده شما نمیخوان، شما هم نمیخواد، ایشون چی میگه؟ یعنی ببینید عزیز، ما باید بر اساس حرفی همجوری که نمیتونیم حرف بزنیم برای که بازار گرمی بکنیم. اگر ایشون فکر کنه که شما او رو نمیخواید و دوستش ندارید، این دیگه چه جایی برای بحث و گفتگو است؟ ای بازیه. بعدم خانواده تو جدی نیستن، این چیکار کنه؟
در همون بحثی که این چندین سری ما تاریخ رفتن و اینا رو ما عقب انداختیم به علت همون سفر خانواده، حالا بهونه که اونا آوردن، یه خورده از اون لحاظ نظرشون هست.
نه چرا شما بهانه آوردید؟
من که نه، یعنی مادرم اینا گفتم مثلا فلان تاریخ من سرچ کردم، گفتم برای خودت سرچ کردی، ما می‌خوایم مثلا بریم الان کشور خارجی و فلان نمی‌تونیم بریم، باید بریم برگردیم بعد. یا بعدش دوباره یه مشکل دیگه پیش اومد، ما چندین ماه یکی از اقوام و منزل ما بود مشغول مراقبت از ایشون بودیم، بیمار بودن، گفتن حالا تا وقتی که ایشون خوب بشن در خونه ما باید ما مسئلمون اینه.
اصلا حرف به این بی‌معنی من میشه زد. نه چرا خانواده شما نمیخواسته؟
حس میکنم چون من چون دوتا شهر مختلف بودیم و اون مشکلی که من داشتم خیلی صحبت نکردم با اینا که دیتیل رو بگم، حس میکردم من دورا دور همینجوری رابطه یه به قول شما حقه هیپویی بوده و شناخت لازم رو نداشتم و دادم کورکورانه میرم جلو.
خب شما که قرار با پدر مادرتون هر وقت دلتون بخواد بتونید حرف بزنید و حرف بزنید که چنین نیست.
چیزی که من ترسی داشتم اینه که من با این خانوم ما دیدارمون به گونه‌ای بود که مثلا ما چندین شبانه روز با هم بودیم. من حقیقتش نمی‌خواستم این مسئله باز بشه که یه موقع فکر بعدی توی ذهن اینا بیاد که مثلا چجور دختری و اینا، برای همون خیلی من این بحث رو تا الان باز نکردم که ما دقیقاً دیدارمون به چه شکل بوده و اینا.
خب همین دیگه، ببینید اشکال کار همین، اشکال کار همینه که ما رومونو میگیریم اما پامونو نشون. با وقت دیگه میشه بعد همین گرفتاری که شما دارید. شما میخواستید به پدر و مادر بر اساس برداشت و دریافت غلطی که دارن این پیام بدید که این دختر با من رابطهش محدوده. اونم حرف این است که خب رابطه کم محدود که دلیلی برای تصمیم برای ازدواج نمیشه و همه دارن به هم دروغ میگن دیگه. ببینید اشکال کار در یه چنین وضعیتی است. به همین دلیلی که برای من این پرسش به صورت جدی مطرحه که شما دو نفر صرف نظر از این بازی ها چقدر همدیگر رو میشناسید و همدیگر رو دوست دارید. خیلی
حقیقتش من الان چندین دفعه سر همین فشار رو اومدیم مثلا تمام کنیم مثلا اون لحظه آخر نتونستیم. یعنی اون بحثی که شما تو اون سیدی ازدواج چرا طلاق فرمودین که بحث عاشقی و ایناست، یعنی من الان هر اتفاقی خوب میفته تنها باشم سریع به یاد ایشون میفتم که خواهد مثلا ایشون اومد یادم بشه اینجا مثلا بریم. یه همچین حسایی هست مثلا با هم که هستیم. خیلی مشکلاتی که مثلا مشکلی نداریم اگه داشته باشیم سریع همین بحث ازدواج و اینا بوده تا الان. یعنی از اون دو سال اول که گذشت بیشتر مشکلات ما سر همین بوده که چرا مثلا تو قول دادی بیایید نیومدید. یعنی اینجوری بوده.
حالا با توجه به آنچه گذشته الان پدر و مادر شما برای این موضوع کجا ایستادن؟ یعنی دلشون میخواد این اتفاق بیفته نیفته؟ اونا واقعا چی میخواد؟
والله که حقیقتش من خواهرم تو خارج از کشور هست. بعد ایشون خیلی مصرانه گفتن که مرتضی مثلا چی فکر کنه پدر شما زندگی چیه. تا اینکه همین هفته گذشته من نشستم در حضور پدر مادرم گفتن که ما بالاخره بعد از این همه آشنایی ما می‌خوایم رابطه رو جدی کنیم و همین قبل از دو هفته بعد می‌خوایم بریم بله برون و یه سیره محرمیت رو توی اردیبهشت ما همینی سیره 7-8 ماه بعد هم می‌خوایم ازدواج کنیم، یه خونه رنگ کنیم و با یه وسیله دست دوم بریم سر خونه زندگیمون. بعد از اینکه دکترامو تموم کردم اپلای می‌کنم و چون دیگه بعد چیزی هم برای اینجا برای یعنی سرمایه‌گذاری خاصی نکردیم می‌تونیم راحت مثلا اینجا بکنیم و بریم خارج. پدر و مادرم هم تا قبل از اون یه خورده هی دنبال بهونه اینا بودن ولی خب نهایتاً دیگه الان پذیرفتن که گفتن چه تاریخی بریم ولی بله برون رو جدی کردن مراسم. من در این محل هستم.
خب خانواده اونا منتظر چیه؟
اونا هم منتظر غیر مستقیم منتظرن که ما تماس بگیریم بریم خدمتشون ولی خب میتونه یعنی دیگه مستقیم خوشون تماس نمیگیرن دیگه.
خب معلومه.
منتظرن ببینم ما میریم.
اوکی دختر خانم حرفش این است که هر چه زودتر بیای.
دختر خانم هم بعد دیگه ما میگه که شما با توجه به اینکه ما عید رفتیم برای آشنایی میگه اصلا معصوم نیست که ما یه همچین زمانی گذشته و شما هیچ قدم جدی برنداشتید.
خب اون که حرف درستی عزیز. اون که حرف نه حالا شما فرض کنید ماجرای پدر و مادر و آنچه بینتون گذشته منتفی باشه. شما دو نفر چقدر مطمئنید که این ازدواج درستیه؟
من الان تیخ و تحصیل دارم اینه که اون صحبت های شما را که شنیدم تون سیدی فهمیدین که وقتی مثلا یه خیانتی توی رابطه باشه شاید طرف مثلا اولش بگه باشه بیا برگرد ولی بعدا دوباره این اثرات مخربش بذاره و اون دوباره رابطه چند سال بعد یه درصدی هم گفتی که 90% کنم بود که این به هم میخوره. یه خورده من اون پرسون بقیقتش
اون البته مال کسانیست که ازدواج کردن و یه رابطه کامل وجود. شما با اون خانم رابطتون جدی بود؟ یعنی حتی رابطه
نه ده حد چندی ما بیرون رفتن و اسمس دادن تلفن بود.
چقدر جزئیات رو ایشون میدونن دوستتون؟
ایشون یه چند تا ایمیلی که ما زده بودیم و همون اوایل خوندن و بعد با خودشون هم صحبت کردن تلفنی. ایشون هم گفتن چیز خاصی نبوده و در همین حد.
خب اون پرونده رو اونجوری میشه بس اگر رابطه جدی هم نبوده. چون قصد من تو اون گونه مواردی مدار رابطه های سنگین احساسی عاطفی و به ویژه و مخصوصا رابطه جنسی یا رابطه کامل جنسی اونم در تکرارش و پنهانکاریش. خیلی شما دو نفری که هنوز ازدواج نکردید البته به یک اعتبار همچنان کاری که غلط و بد بوده و حتما اشتباه رو انجام دادید و خطرات و ضررایی هم داره اون سر جاش. حالا به من بفرمایید که اون دختر خانم، بیا فرض رو بدین بگیرید که یه کسی از آسمان برگرده به شما بگه جدا بشین، کی بیشتر با این موضوع ناراحت میشه، شما یا ایشون؟
ایشون
فکر کنم. بنابراین پس ایشون جایی ایستاده که دلش میخواد این ازدواج صورت بگیره.
بله.
خب حالا شما ببینید موضوع ازدواجتون رو به ماجرای خارج و دکترا مرتبط نکنید عزیز، ولی باز میشه یه بهانه مثل بیرون رفتن یا خارج رفتن پدر و مادرتون. دو نفر آدم هستن، گفتم من اصلا بسیاری از اوقات حتی خیلی قبل، اون زمانی که مال 40 سال قبل در ایران، جوانایی بودن که به نظر من از یه توانایی های برخوردار بودن، دو تا هم دانشجو بودن، هیچکدومشون پول نداشتن، ولی حرف من این بود که میتونید با هم زندگی کنید تا ازدواج کنید، تموم شد رفت. هیچ دلیلی نداره آدم برای ازدواج خونه داشته باشه، بلکه اون چیزی اصلا خنده‌دار میشه، یعنی صد رحمت به گذشتگان. مسئله اصلی و اساسی توانایی انسانه برای که بتونه زندگی خودشو اداره کنه. در گذشته وقتی شما یه امکاناتی داشتید، هم نشون میدادید تا به حال درست اومدید، هم احتمال این بود که بعدش هم درست برید هست. ولی در دنیا امروز وقتی کسی به من بگه من یه مدرک دکترا یا لیسانس یا فوق لیسانس دارم، دیگه در چارچوبو میدم یه توانایی های کنارشه، خیلی خیلی معتبرتر از داشتن یه خونه است. بنابراین پس ما مشکلی اونجا نمیتونیم داشته باشیم. من البته نمیدونم آیا تست MMPI شما فقط مسئله عصبانیت ایشون رو نشون داد، چیزای دیگه هم توش بود؟
پارانویا اینا آخرش شما اینا اصلا اینترنتی دادیم، یعنی میشه دکتر خاصی نرفتیم.
نه خب اون اشتباه
این توسط همون سایت بود، ایشون برای من فرستادن، برای خود من اون شاخص ها رو نشون داد که مثلا شاخص خاصی بالا باشه، ولی ایشون که نوشته بودن شاخص پارانویا و همون پرخاشگری و اینا توش نوشته بود که مثلا فرد مجاز بالاتره.
خب نه اونا مسئله است عزیز، به نظر من احتیاج به یه ارزیابی دارید. ببینید شما و ایشون یه جوری مرتبطش کردید با آنچه که بینتون اتفاق افتاده، من اصلا اینجوری نمیبینمش. 5% 10% هم به نظر من مرتبط به این نیست، برمیگرده به آنچه که ایشون بودن و مربوط هست به گذشته ها و اصولا چه خبر است. اون پویایی و دینامیک رابطه خانوادگی ایشون مهمه در ارتباط با خواهر برادرها یا با برادر و دوتا خواهرها و بعد پدر و مادر، اونا مسئله هستن و اونا، من نمیدونم اگر فرض کنید خود ایشون هم روی خط بودن یه شناخت بیشتری ازشون پیدا میکنم. شما رو آدم نسبتاً صمیمی صادقی میبینم، حالا اون دست گلتون برای ایران یه مقداری متاسفانه با چارچوب ذهنیت ماجرای زن و مرد رو متاسفانه میشه فهمید که البته به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست. من فکر میکنم یه ذره خودتون دوتایی مطمئن بشید واقعا آماده اید برای چالش های زندگی و برای اشکالات و مسائلی که تو زندگیتون پیدا میشه. اگر اون رو میتونید حل کنید خب قدم پیش بگذارید. ماجرای خارج و داخل و اینا هم موضوع مهمی نیستن اگر هر دو کنار هم باشید و دست در دست هم داشته باشید. وقتی روبروی هم نیستید.
من دکتر دیگه میتونم خدمتتون عرض کنم؟
بفرمایید.
من تقریبا پارسال تابستون یه چیزی واسه 43-44 شبانه روز با هم بودیم، یعنی حتی من رفتم صبح سر کار و ایشون هم منزل بودن، بعد میومدیم. تو اون 43 روز مشکلی خاصی نداشتیم، یعنی اون خیلی روزای خوبی بود یعنی برای من.
خب یه سال آیا هر دوتون خود خودتون بودید و مشکلی نداشتید یا داشتید بازی میکرد؟
من حقیقتش نایی شد، از همون اول رابطه هم من اولین چیزی گفتم گفتم آدم پرخاشگری هم، حالا یه خورده هستم، ولی همون چیزی که تو ذهن هم بود که یه خورده از دیگه هستم بدتر نشون بدن که در نهایت از این چیزی که ایشون میدونن بهتر باشه قضیه. یعنی من هیچ فقط اصولا اهل بازی کردن نیستم، همیشه خورم بودم، ایشون هم اهل بازی نیستن، نه ایشون هم همیشه خودشون بودن. بالاخره تو همون مدت هم بود که ما بالاخره تنش داشته باشیم، ولی خب حل شد، یعنی چیز خاصی نبود.
یعنی اگر شما فکر با این هر دو تا حدودی خودتون بودید و اون 40 چند روزی که با هم بودید اگر بخواد ادامه پیدا کنه شما باش خوشحال و راضی هستید هر دو تون؟
بله.
اگر چنینه اون تجربه مهمی بوده، اون رو میشه روش حساب کرد. من معتقدم با یک کسی یه وقتی مثلا 2 ساعت 5 ساعته بگیرید، تستاتونم ببرید، گرچه من به تستای اینترنتی به دلیل بسیار فکر میکنم خطراتی میتونه داشته باشه در چگونگی به حال ارزیابیش، با یه آدم متخصص یه 5 ساعتی نه بیشتر یه صحبتی بکنید، ببینید اشکال بزرگی نداشته باشید. من الان با حرفایی که شما زدید متوجه میشم که یه چیزای خوبی خراب شده، ولی چیز مهمی شاید به هم نریخته باشه و بعدم مشکل اون مشکل جامعه ایرانه دیگه، مهرطلبی و وابستگی، یعنی اینا گرفتاری هست که همچنان تو صحبتهای شما پیداست. ببینید رو اونم میتونید چیکار کنید؟ به هر حال یک کمی بذارید صحبتهای من ایشونم بشنون و بعدم خودتون دوتایی با هم هرچی دلتون میخواد به هم دیگه بگید، ببینید بعد از گفتن همه این حرفا به کجا میرسید. امید به این است که
همه یه نکتری هم از دوتون بپرسن
جان.
الان گلایه‌ای که ایشون دارن اینه که تو چه همیشه کم گفتی از پدر مادرت، یعنی حرفایی که دوست دارن، حرفایی که رد و بدل میشه بین من و اونا، همشون من به ایشون هم
نه نه کنم. شما اصلا
ابدا
نه 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 شما قرار نیست، شما باید انتخاب کنید. ایشون دیگه نمیتونه بگه من میخوام در دل پدر مادرت رو بدونم چی هست، به ایشون مربوط نیست، اون کار دست اونه. پدر مادر شما میتونن اصلا افکار دیگری داشته باشن. شما دو تایید که باید با هم راحت باشید و بعدم همینقدر که پدر مادر وارد صحنه بشن مسئله است دیگه. شما باید یاد بگیرید دیگه به عنوان دو تا آدم تحصیل کرده بند ناف روانیتون رو ببرید، نه ایشون به خانوادش بچسبه، نه شما، نه ایشون بخواد راجع به خانواده شما یا شما راجع به خانواده ایشون بدونید. بگذارید هر کسی
با خانواده با توجه به اطلاعاتی که من حالا هم این خانم دادم هم خانواده‌ام نیاز هست اطلاعات جدیدی به حالا هر کی طرف این بدم که مثلا به پدرم و مادرم بگم ما رابطه هم مثلا صمیمیت خیلی بالاتری داشته.
اونو حتما میتونین بگی شما، حتما اونم مشخصه این است که من اگر شما این گونه فکر من ایشونو میخوام دلیل نره استدلال کنید به چی، حرف این است که من ایشونو میخوام باهاش زندگی کنم هر چی میخواد بشه بشه، بنابراین اون گونه محکم بیستی تا اینکه دلیل بیارید که من اون روز اینجا نگه اون برم بدم به بدن مردارتونم بدون اونا هم نظری نمیتونن داشت باشه، اون تخصص این کارها رو که ندارن هست. اما این وقتی اطمینان شما رو ببینن و میل شما رو مسئله فرق برحال، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دو تون اتفاق بود. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم
آیتا، بسیار لطف کردین. خواهش
بود، تمنام
خدا میگه شنگال عجمند با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال، شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویربردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی مگو، تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
تن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
باشکم بفرمایید.
من و شوهرم چند سال پیش، حدوداً 5 سال پیش، با خانواده شوهرم قطع رابطه کردیم به خاطر مشکلات اخلاقی که داشتیم. به این نتیجه رسیدیم که ما نمیخوایم با هم دیگه رابطه ای داشته باشیم. و حالا دختر 5 سالم در مورد خانواده شوهرم سوال میکنه که مادرت کی هست، بابات کی بوده، فلان. ما نمیدونیم چطوری مثلا اینو بهش بیان بکنیم که کمتر آسیب ببینه.
پاسخ خیلی روشن. اولا من مطمئن نیستم یه همچین تصمیمی درست بوده، ولی فرض رو بر این میگیریم که تصمیم درست و حرف عبارت از این است که این پس کنید عکس هم نشون میدید با بزرگه، ولی اینا اینجا نیستن. هیچ دختر 5 ساله‌ای فکر نمی کنه و بعدم تلفن هم اگر دوربرتون نیستن یا یه جای دیگه هستن نداریم هم تلفن. بچه بعد از یه دفعه دو دفعه جواب گرفتن ول میکنه میره دنبال کارش، چون او نمیدونه که روال کار چیه. شما میدونید که اگر به یه کسی گفتید بعد میگه خب کی دیدید، چون تلفن چیه فلان، جوابایی که بهش میدید خیلی مشخص است. مثلا عمه، خاله یا هر کسی هست اسمشون هم میگید، خیلی هم راحت و آسوده. بعدم حتی عمه، خاله که هیچی، و بعدم هیچی نمیدونیم کجان یا ایرانه. تموم شده رفت. حالا به من بفرمایید که با خانواده شما رابطه هست یا نیست.
بله با خانواده من رابطه هست و رابطه هم صمیمی و خوب هست.
اوکی. خب این خانواده همسرتون شامل حال چه کسانی میشه؟ چند نفر هم اونا؟
کلن همشون، یعنی پدر که پدرشون که فوت کردن، ولی مادر، خواهرها و برادرشون.
همه اونا اینقدر بد بودن که با همشون باید قطع رابطه میکردی؟
نه بد نبودن، ولی خب طرز فکرشون نسبت به زندگی ما و ازدواج ما که اصلا اینو صلاح نمیدونستن، بچه دار شدنمون رو صلاح نمیدونستن و به این نتیجه رسیدن که ما باید جدا بشیم و ما نداشتیم کسی همچین دخالتی در زندگی ما بکنه. یعنی به حریم خصوصی زندگی ما داشت تجاوز میشد و به خاطر همین ما دوست نداشتیم، یعنی نمیتونستیم همچین چیزی رو بپذیریم.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟ شما چند سال؟
من 46 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
47 سال.
و چند سال ازدواج کردی؟
8 ساله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج قبلی داشتی؟
8 ساله.
جان؟
ببخشید؟
هیچ کدوم از شما ازدواج قبلی داشتی؟
بله من داشتم.
فرزندی از اون ازدواج نداری؟
چرا دارم؟
با شما زندگی میکنن نمیکنن؟
نه فرزند اول من که از ازدواج اولم هست الان خودش جدا زندگی میکنه، در یه شهر دیگه هست.
با شما بزرگ شده یا با پدرش و خانواده پدری؟
نه با من بزرگ شده، با ما بزرگ شده و رابطه خیلی خوبی داریم با هم دیگه، با شوهرم. با
اون چند سالش عزیز؟
22.
اوکی. حالا به هر حال من فکر بکنم شما توضیحی که دارید این است که مثلا با بزرگ که مثلا فوت کردن مام بزرگ هست و بعدم مثلا عمه و عمو هستند و اینها یه جای دیگه هستند. تموم شد. یکی دو دفعه بگید. بعد بچه وقتی فکر بکنه که آدم عمو یا عمه داره و نمیبینه فکر کنه عمو عمه رو نمیشه دید دیگه. خیلی فکر میکنی که اینجا چه بم ریخته. ممکنه 8 سالگی دو مرتبه بیاد سراغتون، ولی الان در 5 سالگی با پاسخ آروم راحت شما در حقیقت کنجکاویش تموم شه. برای کنجکاو باشه بچه میخواد بدونه تو آسمونام چه خبره، ولی وقتی نمیدونه که آسیب بهش نمیرسونه خبری نمیشه. مهم اینه که درد و رنجی متوجهش نباشه. وقتی درد و رنجی متوجهش نیست یا محرومیت و ممنوعیتی نیست که بچه احساس بدی نمیکنه. یه کوششای کنجکاویای داره، یه پرسشای داره، یه کوششی میکنه که اونا رو بفهمه. وقتی هم که دید جواب نمیگیره ول میکنه. حالا همسر شما هم نظرشون این است که چه کنیم با دخترمون؟ آیا اینجا با هم تفاوت عقیده و نظری داری؟
نه تفاوت عقیده ای نداریم. ایشون هم موافق هستن که خب ما باید مثلا حقیقت رو بهشون بگیم که این مادر بزرگته، این عمته. ولی خب این که مثلا ماها باشون رابطه ای نداریم، البته خوشبختانه خیلی هم از ما دور هستن، یعنی در یه قاره دیگه هستن که این حرفم خب یعنی لازمم نیست حالا مثلا یه جور دیگه بهش بفهمونیم. خیلی راحت میشه حقیقت رو گفت که خب اونا خیلی از ما دورن، نمیتونن بیان اینجا.
نه حالا اومدنشون نیست.
خیلی سوال بکنه بعد من یعنی حالا پیش بینی دارم میکنم، شاید هم همچین سوالی نکنه، ولی پیش بینی دارم میکنم که خب چرا نمیشه تلفن کرد، چرا ما نمیتونیم، چون ما میریم کشورهای دیگه مثلا برای دیدن فامیلامون، خب پس چرا ما اون کشور نمیتونیم بریم؟
اون پرسشای اینجوری نمیکنه.
اگر همچین سوالی بکنه من چطوری جوابشو بدم؟
جواب این است که تلفن ندارن، تلفنشون نداریم. خاموش. نه خودتون گرفتار اونا نکنید. شما مشکلتون قطع رابطه است تا پرسش های فرزندتون. باز جمله همون تکرار میکنم، بچه ها ممکنه به دلیلی بهانه بگیرن که بیمعنی است، ولی دختر شما به خاطر اینکه عمش و عموش رو نمیبینه ناراحت نمیشه. عمو و عمویی که نمیدونه اصلا هستن یا نیستن یا چجوری هستن، هیچ. اون چیزی نیست که موضوع و مسئله شما باشه. ولی بعدم حقیقت رو تا حدی که از حرف این است که تلفنشون رو ندارن یا نداریم، تموش. اصلا نمیدونیم دارن یا نه. برام قاره دور و اینا فرقی نمیکنه، چون بچه خیلی زود متوجه میشه دور و نزدیک تفاوتی در تلفن نمیکنه. بنابراین نداشتنش رو مبنا قرار بدیم. بعدم در این گونه موارد زاری که بزرگتر بشه میشه گفت که ما مثلا رابطمون قطع دیگه یا مثلا کم میبینیمش. نه بچه نگران این که چیزی خاصی بشه نباشید، برای اینکه واقعا موضوع مسئله به اون صورت نه.
بله خیلی ممنون. خیلی ممنون شدم آقای دکتر، متشکرم از راهنماییتون.
خواهش میکنم. تمنون. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
من مشکلم اعتیادمه.
من میتونم خواهش کنم یک کمی صدای تلفنتون خیلی خوب و شفاف برای ما نیست، اگر میشه براش کاری کرد لطفا کاری بکنی، اگر نه که هیچ.
الان برم
خواهش کنم. بله خیلی خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
آقای دوست من خوبی من یه سیستاری هست که تقریباً هفته پنج شب مشروب بخورم و خوبی دوست سیستارم هست که روزی 10 تا 15 تا دونه سیگار میکشم. حالا من اصلا نمیدونم آدم معتادی هستم یا نه. اول اصلا
حتما هستی، مثلا هر کس که هفته 3 شب اگر شما حتی کمی هم مشروب میخواید وارد حریم اعتیاد میشید عزیز، یعنی ادیکشنه. بعدم با این شدت که میفهم. شما چند سالتونه؟
55.
بله. خب این که اگر در چارچوب اعتیاد هست، اگر موضوع این است که خب مورد به مورد فرق میکنه، چرایش فرق میکنه و چگونه میشه باش برخورد کردم در آدم های مختلف متفاوته، ولی حالا هر جور که مورد نظرتونه خوشحال میشم گفتگو رو ادامه بدید. چا
خب یه وقتایی پیش میاد که من حالا به هر دلیلی مشروب نمیخورم، یه روز دو روز سه روز هیچ مشکلی ندارم، چه برای خوابم چه برای اینکه حتما باید این مسئله رو مصرف کنم و اکثر وقتا خب چون که بیکارم میبینم خب کاری ندارم، بعد شروع میکنم به مشروب خوردن. ولی خب به هر حال من میدونم چیز خوبی نیست، گفتم که این راهنمایی شما بفرمایید که من یواش یواش اینو به چه صورتی بتونم کنار بذارم.
اولش اینه که اصلا این کار یواش یواش نمیشه. ببینید عزیز، اعتیادا تنها راهش قطع کاملشه. آنچه که اولا حتما توصیه من این است که شما به گروه 12 قدم یا 12 پروگرام بپیوندید. اونا در چارچوب اتوان ذهنی شما که الان مطرح کردید بهترین حرف رو دارن. یه جمله‌شون این است که once alcoholic always alcoholic. روزی که من الکلیم همیشه الکلیم. و بنابراین شما در میتینگاشون خیلی راحت میبینید که یه فردی بلند میشه میگه من آدم الکلی هستم، ولی بعد متوجه میشید که 25 سال لب به مشروب نزد، ولی هرگز از اون فکر در نمیاد، چون اولین مسئله پذیرفتنه، یعنی انکاره که شما هم کمکیش رو داشتید. اولین من الکلیم تموش را و چون الکلیم باید مواظب باشم و ضمنانم خیلی هم روشن است، من فقط قرار و تصمیمی که میگیرم برای امروز، من امروز مشروب نمیخورم و فردام نمیخورم. بهانه‌ای هم که شما آوردی تو نمیارم که چون چند روز نخوردم پس نیستم. میدونی چون حرف شما بوم خیلی معنی داره. بهتون دقیقاً خطر اونجاست. نه. به همین جد است که 12 پروگرامی که از بهتر هزینه هم براتون نداره و بعدم به تعداد اوقات فراغت چون فرمودیدم که مقدار وقت آزاد دارید، بهترین کار اینه که برید اونجا. چون اگر در یه شهر بزرگی باشید، من نمیدونم ایران هستید خارج از ایران،
من لس آنجلس زندگی میکنم.
بسیار خوب، در اینجا شما اگر بخواید شبی 4 تا از این جلساتم برید، به زبان انگلیسی هست و دوستان ایرانی هم اونها رو برپا کردن به زبان فارسی هم هست، بنابراین فقط کافیست که با 12 پروگرام تماس بگیرید. اون بهترین قدمه برای اینکه شما رو بیش از هر کس دیگه با واقعیاتی که در این زمینه هست آشنا میکنه و راه‌های مختلف و متفاوتی رو برای فقط به آخر رسوندن و نتیجه گرفتن در مقابلتون میگذاری، که حتی میتونه کار روان درمانی هم باشه، ولی اون چیزی که اهمیت داره این است که شما یه اصولی رو که به همون صورت 12 اصل در حقیقت بپذیرید و باش کنار بیایید و به تدریج بهترین نتیجه رو میده، چون 12 پروگرام در سراسر جهان بهترین نتیجه رو در چارچوب اعتیاد داشته، مخصوصا با توجه به تداومش، با توجه به اینکه افراد ادامه دادن و مهمتر از همه با توجه به اینکه هیچ هزینه ای نداشته و ضمناً یه فرصتی برای روابط اجتماعی فراهم کرده. حالا مگر چون احتمالاً مطلبی هست، اجازه بدید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. هر پرسشی من در خدمتم. چنگال اجمن با ما باشید.
خ خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی کانادا، اسرائیل و اروپای غربی، هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند، مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با ها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من در مورد مسئله اعتیادم همون سوال خاصی ندارم، فقط لطف فرمایید یه مقدار بیشتر
یه مقدار بیشتر چی عزیز؟
توضیح بدین.
نه من عرض کردم شما که در لس آنجلس تشریف دارید، اگر بخواید با دوستان ایرانی در تماس باشید میتونید به مراکز اطلاعاتی ایرانی 08 یعنی 818-0808-08 یا 818-50-100 تماس بگیرید و ازشون 50-50-100 تماس بگیرید و بهشون بگید که 12 پروگرام شماره ای رو بهتون بدن، مراکزی هستن. و ضمناً اگرم بخواید با از طریق محیطای امریکایی حرکت بکنید، فقط کافیست به هر کدوم از مراکز اطلاعاتی یا یلو پیج مراجعه بفرمایید. دوربر خودتون ده ها حتی صد ها مرکز AA پروگرام هستن، الکالیک انانیمس، که البته اصلا از همون جام شروع شده و بنابراین اونا گروه هاییست که شرکت میکنید، هزینه ای نداره و بعدم اونجا کسانی هستن تو این گروه به خصوص که خودشون رو همچنان که عرض کردم درگیر مشکلات اعتیاد میدونن، اعتیادهای مختلف از مواد مخدر گرفته، حتی مواد مخدر متفاوت. افراد دور هم جمع میشن و موضوع شما که در حقیقت خودش به الکل و مشروب مرتبط میشه خیلی مشخصتر میتونید اطلاعات رو بگیرید. ضمناً گفتم اونجاست که همه گفتگوهای دیگه از جهت گرفتن کمک ها در چارچوب روان درمانی و هر چیز دیگه اونجا مطرح خواهد شد. فقط کافیست یه جلسه برید و همین، و چون هزینه نداره در هم به روی همه باز است و مفید و مؤثر هم بودم طور که عرض کردم در سراسر جهان میتونه کمک میکنه. ضمناً خودتون هم میتونید به هر کدام از این کتاب فروشی ها مراجعه بفرمایید، بگید من مثلا کتاب 12 پروگرام رو میخوام، برای که اگر میخواید آشنا بشید به زبان فارسی هم فکر میکنم حتی شاید ترجمه شده باشه، بنابراین میتونید از کتاب فروشی
کتاب یه بار دیگه میفرمایید.
فقط 12 گام یا 12 قدمه، 12 step program، یعنی 12 قدم. به همین سادگی که سالها قبل از خودم دو تا الکلی از شیکاگو شروع کردن و واقعا بزرگترین کمک رو به معتادین کردن. ضمناً میتونید با مراکزی مثل آینه که آقای داریوش اقبالی هنرمند خوب عزیز اون رو اداره میکنن، با ایشون هم تماس بگیرید. من مطمئن هستم که داریوش خوب عزیز بیش از هر کسی دیگه با توجه به حساسیتی که در این زمینه داره برای همه انواع اعتیاد همیشه پیش قدم بوده و به هر حال در این زمینه آگاهی های لازم رو داره، ارتباطات لازم رو داره و عزیزانی که با ایشون همکاری میکنن و برنامه خوب آینه شون هم به هر حال بازگو کننده مشکل و مسئله جدی یا بیماری اعتیاد است.
سوال هم اینه که من کم کم نمیتونم خودم این مسئله رو ببینی که وارد کلاس بشم، این مسئله رو بتونم، شاید بتونم هندلش کنم. هفته مثلا پنج بار رو بکنم، چهار بار، سه بار، دو بار، به این صورت به نظر شما عملی نیست؟
تقریبا میتونم بگم هرگز. اتفاقا دقیقا یکی از این 12 قدم همینه که من به اونجا رستم که خودم از عهده حل مسئله و مشکلم برنم، چون پذیرفتن این مسئله اساس کار عزیز. شما چرا 30 سال گرفتارید؟ برای که همین باور رو داشتید. ببینید اصولا خطر باور اعتیاد اینه که خواستن توانستن، یعنی این لغت، این جمله بیمعنی که خواستن توانستنه ما رو به اونجا میرسونه که همینقدر که بخوایم میتونیم. نه، خواستن هرگز توانستن نبوده و نیست. آدم ها همه چی میخوان. شما به دنیا نگاه کنید، کدام پدر و مادری که بچه خوب نخواد؟ پس خواستن توانستن شد. آیا آدم ها که میرن در لاس وگاس میخوان ببرن، همه برنده از اونجا میان بیرون، خب اونجا که اصلا شهر نابود میشد. ابدا ارتباطی در این کلام از نظر واقعی یعنی خواستن آفریدنه. برای آفریدن هم همه راه‌های لازم واجب اون کار باید انجام بدید. این روز که از تاری فرمودید من میخوام به رادیو تلفن کنم، شما باید تمام خط تلفن رو داشته باشید، 310-441 رو بگیرید، 055 رو. اگر 5 آخر رو نگیرید یا به جای 5-4 رو بگیرید، هرگز به اینجا وصل نخواهید شد. یعنی دنیاییست مرتب و منظم و اولین مسئله در جهت اینه که من و شما در بسیاری از موارد بدونیم ما اصلاً و به هیچ وجه تنهایی نمیتونیم این کارو بکنیم. یکی از اونها اعتیاده و به همین دلیل و بعدم به تدریج. من بارها عرض کردم ببینید عزیز، شما اگر من بفرمایید من روزی مثلا 10 تا سیگار میکشم، میخوام 9 تا یا 7 تاش کنم، میگم فراموشش کن، شما خواهید کشید. ولی اگر من بگید من دیگه لب به سیگار نمیخوام بزنم، حالا امیدش هست. این موضوعست، چون این گونه موارد مسئله بودن و نبودنه، مسئله در حقیقت حالتهای عدمی دارن و حالتهای تناقضی. یعنی اصلا حالت‌های تضادی نیست که آپشن‌های مختلف وجود داشته باشه و به همین دلیل است که هست یا نیست. درست است که هیچ خانمی نمیتونه بگه من حامل هستم و نیستم. ای هست هست، ای نیست نیست. ماجرای اعتیاد هم در بسیاری از موارد مسئله بود و نبودشه و به همین دلیل است که عرض کردم اگر کسی بیاد به من بگه من میخوام سیگارو کم کنم، میگم فراموشش کن. هر وقت تصمیم گرفتید بگذاریش کنار، ما اون موقع امیدی برای این کار هست اگر بخوای همه راه رو تا آخر بری. به همین جهت است که استادی اصلا به فکر این که من خودم مثلا هر کار، بله اینا کلاس نیستن، کنفرانس های آزادی هستن، آدم ها هر وقت دلشون خواست میرن تو، یه ساعتی هست که بهتر اون وقت هم اونجا باشه، اونجا میشنه، دلش خواست حرف میزنه، دلش خواست حرف نمیزنه، کسی هم با کسی کاری نداره و اصلا به همین جهت است که نام و نشانی هم درشن الکالیک انانیمسه، یعنی واقعا آدم های الکلی کاملا ناشناس و ناشناخته و از یه اصولی پیروی میکنن و در این زمینه بسیار هم خوبن. و عرض کردم هستالی برای اینکه راحت تر باشید بهترین کار این است که کتاب رو به فارسی یا انگلیسی بخونید، بگیرید و بخونید و خودتون متوجه میشید که اونجا به شما اطلاعاتی رو میده که اصلا انتظار چی رو میتونید داشته باشید و چگونه اونا به این موضوع نگاه میکنند و عمل میکنند. به هر حال امیدوارم آنچه رو که به دنبالش هستید رو پیدا کنید و خودتونم از این واقعا بلاس که با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه آسوده کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون محبتتون، خیلی لطف کردید.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. قربان شما. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید، متشکرم. چیزی رو که میخواستم ازتون سوال بکنم، راستش فقط دوست دارم که نظر شما رو بدونم در مورد صحبتی که هست. میخوام بگم که آیا من دارم اشتباه میکنم یا همسرم. یه اطلاعاتی در مورد خودمون اگر بخوام بهتون بدم، ما 12 سال ازدواج کردیم و زندگی متوسط خوبی داریم. شوهرم یه مقدار اخلاقای عصبانی، یعنی اون خشم و عصبانیت و اینا رو داره و خیلی هم کار میکنه، خیلی اهل کار، خیلی زیاد هست، نمیتونه یعنی بدون کار بمونه، فقط مرتب باید خودش رو بیزی نگه داره. من زندگی که من بزرگ شدم خیلی زندگی آروم و زندگی خوبی بوده. زندگی شوهرم خیلی پر هیاهو بوده، شاید اینو میتونم بگم، و خیلی کارا رو خودش زحمت کشیده، خیلی همه چیزو به سختی به دست آورده و الان یه آدم خیلی موفق و خیلی از همه نظر کاملی هستش. من نظر اون اینه که همه موفقیت و ساکسس با سختی کشیدن و یعنی با کوشش خیلی زیاد به دست میاد، نمیتونی موفقیت رو خیلی آسون به دست
بیاد. نه البته ببینید، بذار من چون یک کمی حساسیت اینجا وجود داره این نکته رو خدمت مرسون. ببینید، موفقیت داشتن یه چیزی، رسیدن به یه چیزی، بودن و شدن در یه موضوع درسته، خوبه، مهمه، مفیده که ما به دنبالشیم و از طریق حتما کار و کوشش به دست میاد، ولی باید همراه با شادی و لذت و رضایت و مهمتر و اساس کارش آرامش است. روزی که درش آرامش نیست، اون اسمش موفقیت نیست، اون اسمش برنده شدن. بنابراین ما میتونیم میلیونر بشیم ولی برنده، استاد دانشگاه بشیم برنده، موفق نیستیم. شما چون اصرار سر این لغت داشتید من نخواستم درگیر بشم. ما نمیتونیم سلامت فیزیکی و روانیمون رو به خطر بندازیم، از بین ببریم، ولی دکتر بشیم یا میلیونر بشیم. من نمیتونم 10 سال 15 سال از عمرم کم کنم به دلیل خشم و عصبانیت و استراب و حرص و طمع و بعدش دلم خوش باشه که میلیونرم یا میلیاردر. اونجا اسمش برنده شدنه و من عمرم رو فروختم، پول خرید، پول گرفتم یا مدرک گرفتم. به همین جهت است که اگر همسر شما ناچار بودن کار و کوشش داشته باشه، معرفی نداره، ولی اگر ایشون یک نمیتونه، چون شما یه اشارتی داشتید که کار نکنه، اسم این بیماری عزیز. ما هیچ دلیل نداره چون میخوایم دنیا رو حس نکنیم و نمیخوایم احساس کنیم، برای که دنیا رو یه اتاق عمل میدونیم که همه با کار به چاقو به جون ما میفتن، پس بهتر دنیا رو حس و احساس نکنیم، فکر کنیم این مهمه. نه نیست. حرفایی که شما به من میزنید نمیخوام بگم با این سرعت تصمیم، یک شخصیتی است که ما نام برش داریم، شخصیت وسواسی مجبور. انسان مهمترین مسئلهش آزادیه. آزادی هم اینه که کاری بکنم یا نکنم و این آزادی رو داشته باشه، نه اینکه مجبور باشه به خاطری. و بعدش هم یه انتخاب هماهنگ باید داشته باشه. شما اومدید به این دنیا با این واقعیت روبرو شدید که احتیاجاتی دارید. این احتیاجات رو برآورده نکنید تا پای مرگ میرید. پس باید احتیاجات رو برآورده کرد. بعد برای احتیاجات برآورده بشه باید یه چیزی تولید کنید. برای که تولید کنیم باید کار بکنیم. بعد دیدیم یه راه میانبری هم وجود داره و مثل این که من شما به جایی که راه بریم از اتومبیل استفاده میکنیم و اون استفاده از دنیای علمه. و امروز به این نتیجه رسیدیم که در بیشتر نقاط شناخته شده یا پذیرفته شده جان آدم ها بین 30 ساعت تا 50 ساعت کار میکنن و کاری نیست که توش رنج ببرن و اذیت بشن و بعدم یه 30 ساعتی یا نزدیک به اون رو ازش استفاده میبرن. 30 تا 50 ساعتی بس به این که چه ترکیبیست، بقیهش هم که به خاطر خواب و اینها باید وقتشون رو اونجا صرف بکنن. بنابراین بالانس و توازن باید وجود داشته باشه. اینکه من تو زندگیم باید کار بکنم، من که ماشین نیستم، من که تو این دنیا نمیدم برای کار کردن، من که تو این دنیا نمیدم برای انتقال مطالب کتابهای کتابخونه به مغزم. ما به عنوان انسان این یه جزء مهم و اساسی به دلیل ضرورت هست، ولی دلیل نداره که همه زندگی من و شما بشه. من حرفای شما رو اینجوری فهمیدم، اما جمله آخرتون برای من مهمه. نه، از نظر علمی رشد، رشد و کمال که امروز ماه رادیو هم رشد و تکامل، رشد و تکامل با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و مهمتر از همه با آزادی ممکنه. به همین جهت است که امروز سالمترین آدما کشور اروپای شمالی هست. به همین جهت است که بیشترین کشوری که دانشمند به دنیا تحویل میده کشوری است که توش نه درد، نه امتحان، نه قبولی، نه رفوزگی، نه هیچ چیز از این قبیل تا 18 سالگی، اونم فنلاند. بنابراین نگاه ایشون میتونه برای خودشون با توجه به شرایطشون ای بسا درست و معنی دار باشه که من اینا رو به دست آوردم از طریق کار و کوشش. من با کار و کوشش هم مثل، ولی کار و کوشش اندازه داره عزیز. من غذامو خوشمزه کردم به خاطر یه قاشق نمک، نه به خاطر 50 تا، حالا که اینجور شد پس 50 تا قاشق بریز. من اونو نمیفهمم. ولی چون البته شما داشتید توی بحثی صحبت مطرح میفرمودید که همسرتون میگن، به نظرم میذاره من باش موافق نبودم، باش مسئله داشتم. شما هم تازه در آغاز گفتید نظر کدامون درسته، اون توضیح دادم. اینکه اصلا توضیحات من مرتبط به موضوع شما یا مسئله شما رو نمیدونم، ولی حالا شما من بفرمایید اگر همسرتون اونجا نیستن و اگر اینشونش مطالب رو میشنیدن موافقت و مخالفتشون چه بود، یا شما نظرتون چه، هر جور که شما دوست دارید میتونید گفتگو رو ادامه بدید.
حتما. نه نظر، خب به نظر من ایشون وقتشون رو خیلی زیاد روی مسائل کار و یا بعد از اینکه خونه میان روی کامپیوتر و روی بالاخره چیزهای مختلفی، وقتی که کار زیاد باشه ایمیلای خیلی زیادی میاد، یعنی همه
ایشون
هم مرتبط.
نه صبر کن، ایشون در هفته چقدر کار میکنن، یعنی همون کار در خانه، در محیط کار یا هر چه هست، چند ساعت فکر کنین درگیرند و مشغوله مستقیم و مشخص؟
5 روز هفته رویشون کار میکنن، صبح از 7 صبح تا تقریبا ساعت 7 بعد از ظهر خونه میرسن.
اوکی. شنبه شنبه چی؟
شنبه شنبه کار نمیکنن.
کاری هم با کامپیوتر نداره؟
بله. چرا، شنبه شنبه ایمیلاشون رو بعضی موقع باید چک بکنن.
نه بعضی موقع کاری ندارم. چقدرم اون شنبه و شنبه اگر به طور متوسط وقت میذارم برای کار؟
3 تا 4 ساعت.
هر روز یا دو روز روی هم؟
بعضی روز بیشتر موقع.
نه قرار شد اوریج رو بگی. ببین اوریج دیگه بیشتر نداره. ببین اگر ایشون 7 صبح تا 7 شبن 12 ساعته هستن، ولی احتمالا ممکنه راهشون طولانی باشه، کار خودشون باشه، بعدم اونجا از یه آزادیای فرصت نهاری هر چیزی استفاده کنن. میتونم بگم کار زیاد میکنن حتما، ولی چون 5 روز هفته است بقیهش هم اونقدر چیزی نیست، کمی بیشتر از حد عادی هستن با اون گزارش شما که ایشون همش کار میکنن نیست. علاوه فرض من بر این بود، نظر من این بود که 7 تا 7 شبن دیگه، شب که میان که با کامپیوتر مربوط به کارشون کاری ندارن یا دارن؟
با کامپیوتر مربوط به کار اکشلی، خب ایمیلایی که میگیرن بعد اونا رو رسیدگی
فرقی نمیکنه عزیز، اون هنوز
12 شب جواب چیزایی که بعد آخه بجز کار پرسونالی که دارن، خب یه مقدار چیزهای دیگه هم در کنارش هست که اضافه کردن و اونا رو باید با کسایی که اون کارا رو باز براشون انجام میدن باید حل بکنن.
نه.
اینوستمنت هایی که انجام دادن.
خب اونم که کار عزیز، اونم هنوز کاره.
بله.
بنابراین ببینید من چون مهم اون شما یه جمعی من بزنید به من بفرمایید ایشون آنچه را که مربوط به شغلشون، کارشون، درآمدشون، پولشون مستقیما به اون مرتبطه در هفته فکر کنید چقدر درگیره.
هشتاد تا 100 ساعت.
خب بدون تردید دیگه حتماً اشتباه صد تو عرض کردم، جز در شرایط خاص و استثنایی بیش از 50 رو برای هیچ از قائل نیستن. موارد اشکال ممکنه کسی یه دوره ای رو خاصی رو میگذرونی امتحانی باید بگذرونه، ولی به طور کلی روز حالا روی خط باشید چون من روز نمیدونم مشکل و مسئله چه. من در خدمت هستم. شنگ آن رجبند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطه بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
کالباس مرغ و قارچه الماس تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818 996 1990
818-996-1990.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، والا سوالی که
ایشون چی میفرمان باور ایشون، چون اشاره فرمودید به کار و کوشش، خب اون که هست، فقط مسئله اندازشه، مثل نمک است برای غذا اندازشه. موضوع اشکال اختلاف نظرتون با هم چی عزیز؟
خب همون مسئله، البته من با این کار زیاد و مسئله اینجور چیزا اینا رو آردی حل کردم دیگه، قبول کردم که این با کار، این مقدار ساعت کاری هم باهاش میاد. اون سوال الان امروز من نیست، سوال من بیشتر مسائل مالیه که ما با هم دیگه داریم، و اون اینه که همیشه پول براش خیلی مسئله مهمی تو زندگی بوده و همیشه نگران آینده است. الان در حال حاضر خدا رو شکر از نظر مالی وضعیت خیلی 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 خوبی داریم، ولی هنوز که هنوزه مثل قدیم، شاید زمان قدیم خودش، هنوز نمیتونه خرج بکنه راحت. آدم خسیسی نمیتونم بگم خسیس هستش، ولی خیلی حسابگره، ولی حاضر نیست که پول زیادی برای مثلا بخواد چیز جدیدی بخره، میگه نه چیزی نه من لازم ندارم، چیزهایی رو فقط میخره که لازم داره، و حتی به منم میگه که اگر چیزی رو لازم داری باید بخری. اگر چیزی
آخه تعریف لازم چیه عزیز؟ تعریف لازم چیه؟
تعریف لازم مثلا اگر که مثلا من الان دارم میرم جیم، ساک جیم ندارم، مثلا وسایلمو میذارم توی پلاستیک میبرم،
پس به این میشه لازم. خب ایشون با نه خب ایشون میخوان با
یه بگ بخرم.
نه حالا صبر کنید، فرض کنید ایشون یه پولی دارن، پول حالا کم یا زیادی دارن، بعد اون رو خرج لازم بزرگشون چی میتونه باشه غیر از سرمایه گذاری؟
برای خودشون هیچی.
خب ایشون از خسیس هم خسیس ترن، حرف بد بزنم ایشون گدان، برای که میگه با ساک با بگ مثلا پلاستیکی برو، اسم این وقت بعد ایشون خسیس نیستن با جمله این که هرچی لازمه، هرچی لازمه که اصلا آدم میتونه راه هم نره، دستشویی هم نره، شاید گرسنش بشه. نه ببینید عزیز، بیخودی دفاع نکنید، حرفای ایشون با بقیه میخونه و دقیقا حالا میذاره بیش از اون. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم پول که یه وسیله است، مادام که تبدیل به هدف بشه یه مسئله است. شماره یک. دو، ماجرای کسانی که مشکل پول دارن برمیگرده اولا به یک نگرانی که از بیپولی و فقر دارن و بیمعنی. درست پس که در حالی که من الان مطمئنم نهار میتونم پیدا کنم، الان نگران باشم نهارم چی میشه، معلومه مریضم. من بالاخره با توجه به آنچه که هست و امکانات دوربرم مشکلی برای خوردن نهار ندارم، ولی اگر نگران چند تا بنازه سر سوزن بیماریست، برای که بی خودیست مثل که الان من یه دفعه خودم بکشم کنار فکرم سخت اومد پایین. دوم این که آدم وقتی خسیسه آدم خودداریست، یعنی hold to everything، ناشی از آسیب یک تا سه سالگیست و معمولا مشکل جدی مدفوعه که مغز حالت نگاه دارنده و بازدارنده داره و فقط میخواد جمع کنه، و فقط بعد از این مدتی که خواست عاقلانه به موضوع جمع نگاه کنه ممکنه سرمایه گذاری کنه و در نتیجه فقط اضافه و اضافه. به همین جهت است که مطالعات نشون میده شما درآمدتون از یه حدی که میگذره، که حداقل نیازی است که از نظر فیزیکی و روانی عادی شما باید داشته باشید، که در امریکا الان 75,000 دلاره، در یک سال اون موقع 60 یعنی اون موقعی که من سیدی خوشبختی بیرون داد آمد و با این شما اگر از 75 به 750 و 7 میلیون نیم برسید، میزان امنیت و آرامش و اون چیزی که مایه خوشبختی است که میشناسیمش افزایش چندانی اصلا پیدا نمی‌کنه. به همجاز که مطالعاتی که رو آدمای میلیونر شده نشون میده از امنیت و آرامش و خوشحالی و خوشبختی خبری نیست. مطالعاتی که روی آدمایی که لاتاری بردن شده که اصلا فاجعه است. که آدم میبینه عامل راحتیشون نبوده، عامل گرفتاریشون بوده و مشکلات و مسائلی که پیدا کرده. مطالعات باز نشون میده بسیاری از ثروتمندان رنجی که از پولاشون میبرن بیشتر از رنجی است که آدمای فقیر از بیپولی میبرن. یعنی همه اینا رو میدونیم عزیز. این درست پس این است که شما بفرمایید حالا که وضع مالیم خوبه میخوام 200 پرس چلو کباب امروز نهار بخورم. ماجرای پول بعدن مهم اینه که باش میخواید چه کنی و بعدش آخر کار چی میشه. به همجاست که بسیاری از مردم روی سنگ قبرشون نوشته شده ایشان پولدار مردن، نه اینکه پولدار زندگی کردن. یعنی چون الان که مرد پول داره. پولدار زندگی کرد هرگز. و مسئله پولدار کسی است که راحت خرج میکنه، نه کسی که پول داره. راحت هم معناش این است که واقع بینانه برای خودش و دوروبرش و طول عمرش خرج مناسب میکنه و بالانس و توازنش مطرحه. جمله این که چیزی لازمه بخواد که عمق بازی استدلالی آدم وسواسی است که باید در چارچوب جزئیات و با نگرانی، چون ریشه وسواس استراب و وحشته. حالا اگر به ایشون بگید که ما اگر خرجای بی خودی رو اضافه بکنیم چه خواهد شد، پاسخ ایشون چیه؟
خیلی اوقات خب میگه که ابی نداره، میخواین برین بخرین بخرین، ولی وقتی که مثلا من میرم یه چیزی میخرم از اون ور به من مثلا به من میگه تو خیلی ماتریالیستیک هستی. فقط
افهم ماتریالیستیک کسیست که به پول هم میاد نه به خرج. شما روزی که پول میدید باش پرانه میخرید، روزی که شما پول میدید میرید جه باش میرقصید که شما ماتریالیستیک نیستی. ماتریالیستیک اینه که پولاشو میچسبه. بعدم حالی اون که بعد نه، من عرضم این نبود، عرض من این بود که ایشون فکر میکنه اگر همین پولای بی خودی رو غیر لازم و ضروری شما خرج کنید چه خواهد شد.
خب میگه که ویسته این پول خرج اضافه
چه خواهد شد. نه نه نه، اونه که وقت بازیه. چه خواهد شد، چه اتفاقی بعدی میفته؟
نه چیز به خصوص جوابی برای این سوال
نه. پس بی خود من بگم که من در حالی که هیچ اتفاق بدی نمیفته با یه کاری مخالفم؟ بد بودن یه کار به نتیجه شه. ببینید اون فقط یه سفسطه های اولیه است برای خفه کردن یه آدم، این که آدم خودشو گول زده. من نمیدونم ایشون اینجوری فکر میکنن دا. من چون شما در این گفتگوی احتمالی ایشون رو با من مطرح میکنید میگم اگر کسی این حرف رو بزنه به نظر من فقط یه آدم وحشت زده است از فقر، از بیپولی، یا آدم خوددار نگهداری است که فکر کنه مثل بچه های کوچیک اگر همه بیسکویت ها رو تو دهنش بگذاری که داره خفه میشه از این طریق احساس امنیت.
اگر ببخشید قطعتون میکنم، اگر اجازه بدید یه مسئله دیگر هم مطرح کنم، ولی در این حالی که این حالت ها رو با برای خرج کندن داره، از اون طرف توی استاک مارکت خرید و فروش میکنه و خیلی اوقات هست که خب زمانهایی بوده که یه مقدار پول برنده شده، میتونم اسمشو بگم، و خیلی اوقات هم بوده که پولهای خیلی بزرگ بزرگ رو از دست داده. و ولی وقتی که من مثلا برم برای خودم حالا به عنوان
ارتباطی اینا با هم، اینا ارتباطی با هم نداره. ایشون ماجرای استاک مارکت به دو دلیل هست. یکی این که بعدم فکر کنه برنده میشه، به خاطر پول داره این کارو میکنه، نه به خاطر چی. دوم به دلیل ویژگی‌های روانیشون و قاعده‌ای که در این بازار هست ممکنه بازندن بشه، ولی نشان دهنده نیست که دست و دل بازه. ایشون یه ریسک سرمایه گذار بود. ایشون پول رو بازی نمیکنه برای اینکه باختیم هم باختیم، پول رو بازی میکنه برای اینکه فکر کنم میبره، اون تغییری به وجود نمیاره. بنابراین اون نشانه ای نیست که دوگانگی در ایشون. ببینید یکی از حرفایی که بنده میشنم از آدما اینه که مثلا شوهر من، ما میخوایم بریم یه جای بستنی بخوریم، میگه نه گرونه. مثال برای 2 دلار 1 دلار اضافه، ولی بعدن مثلا سر میز قمار بازی که میکنه $100 میذاره، $100 خب این $100 نه اون $100 به خاطر صد اون $100 رو فکر کنه $100 میبره باش که میگذره، اون به دلیل اون $100 دومه که فکر کنه $100 به دست میاره. نه به معنی اینه که تو که $100 میتونی به بازی چرا نمیای یه $2 بدی بستنی بخری. هیچ ارتباطی به اینا نیست، اینا استدلال منطقی عقلی که مغز میکنه و آدمی که بازی میکنه نیست. من این رو چون فراوون شنیدم و به همجه از که ممکنه یه آدمی فکر کن تو الان $100 مثلا گذاشتی تو این بازی باختی، خب پس بریم الان یه چیزی بخوریم به جایی بریم یه جایی که $10 غذا بخوریم $20 باشه، فکر اینقدر راحت $100 میری چون اینجا $10 میری. ایشون اصلا $100شو نده، ایشون ندن اون $100شو نمیخواست بده، میخواست حتما $100 هم بگیر اگر نه بیشتر. و بنابراین اصلا اینجوری یعنی بیمعنی بیمعنی است، هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست. به همجرس برای خودش هم این کار نمیکنه، هیچ وقت هم نمیکنه. یعنی یه دونه قماربازی که رفته بازی کرده و $100 رو داده، هیچ وقت نمیاد بیرون بعدا همینجوری چیزی که نمیخواد رو بخره، چون فرض رو بر این که داره من که پول دارم دور میریزم. از ذره شمایی که اهل بازی نیستی داره دور میریزه، از ذره یه قمارباز داره پولش رو میگذاره برای که پول بیشتر رو بگیره. حالا شما به من بفرمایید شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
من 46 سالمه و شوهرم 47 سالش.
از نظر فرزند چی داری؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله هستن؟
9 ساله و 10 ساله.
خب حالا اشکال و اختلافی که برده نظرتون بود چه بود با هم دیگه دارید؟
اشکال و اختلاف اینه که من میگم شخصا خودم فکر میکنم که چون که ما از نظر مالی به جای رسیدیم که میتونیم راحت خرج بکنیم، خب باید خرج بکنیم و من شخصا برای خودم دوست دارم راحت خرج بکنم و یا مثلا برای اوکیژن‌های مختلف، مثلا برای تولد، برای عید، برای روز مادر، اینجور چیزا دوست دارم کادو بگیرم. این چیزی بوده که از بچگیم دوست داشتم که مثلا یکی برای من یک کادو بزرگ بگیره. ولی وقتی که مثلا تو این موقع ها میبینم که شوهرم هیچ کار به خصوصی، شاید من انتظار زیاد داشته باشم البته، ولی چون فکر میکنم که ما اجازه اینو داریم که بتونیم خرج زیاد بکنیم، ولی مثلا برای تولد من یه چیز خیلی کوچولو میاره برای من به من میده و میگه تو اینو لازم داشتی من برات خریدم، من فکر کردم که تو چی لازم داری، تو اهمیت نمیدی که من دارم فکر میکنم و وقتمو میذارم که ببینم تو چی لازم داری و برای تو اینو خریدم، تو دوست نداری ولی دوست داری که من یه چیز بزرگ برای تو بخرم. این میخوام ببینم که آیا من دارم اشتباه میکنم.
نه شما آخه شما یه استدلال کردید عزیز، ببخشید من، شما استدلال کردید من از بچگی دوست داشتم، من شما از بچگی خیلی چیزا دوست داشتم، به بزرگسالی چه استدلال شما رو اصلا نمیفهمم، ولی به من میفرمایید ایشون استدلالی که برای نخریدن میکنه اون باز برمیگره به مسئله خصیصی و گفتم یه ذره بیشتر بیش از خصیصی. حالا به من اگر میتونی ای میخواید لطفاً خودتون رو مقید نکنید، اگر شما خرج خانه‌تون، قصد من سرمایه گذاری تو خانه نیست چون یکی از بهترین سرمایه گذاری خانه است، خارج از خرج خانه‌ای که داری یعنی پولی که بابت خانه یا قسط یا هرچی میدی اونو بذارید کنار، اگر $100 باشه خرج کل خانه شما در یه روز یه ماه فرقی نمی کنه، درآمد ایشون در اون روز یک ماه چقدر؟ امیدوارم چون سوالم مشخص ها بینید، شما ممکنه من بگید که مثلا ما در ماه مثال عرض میکنم $3,000 خرج خانمون غیر از خود خونه که میشه روزی $100 $3,000. من میخوام اینم درآمد ایشون در اون ماهی که حالا بگیریمش رو صد چون راحت تره، درآمد ایشون
در ماه $300,000
در مقابل $100؟
بله.
خب دیگه شوخی دارید شما، اگر $300 هم بود ایشون شما هر خرجی میخواستید بکنید که تازه خرج شما رو 20% میبره بالا باد میکردید. نه خب اون اسمش خصیصی مطلقه، اسم اون امیدوارم ایشون اذیت نکنم کاملا وارد حریم بیماری میشه، یعنی یه نگرانی وحشتناک، ایشون فقط میخواد پولدار برای نه این خیلی خطرناکه در این حد که من متاسفانه متوجه هستم، من آدمایی دیدم که پس کنید $600 میلیون ثروت دارن سر خرید یه دونه بستنی مسئله داشتن. همین استدلالای به نظر من جسارت منو ببخشن بیمارگونه رو میکنن. معنی نداره اصلا فیک بکنی. از آدم از یه حدی که درآمدش گذشت خنده داره که بره تو رستوران به قیمتا نگاه کنه. مگر از سر کنجکاوی.
البته بیشتر مثلا الان صحبت واقعا نمیخوام اینفورمیشن اشتباه هم بهتون بدم چون دوست داره که صحبت های شما رو بعد گوش کنه که ببینه شما چه نظری داشتین.
خب چی بر دشمنان خونین من اضافه شد دیگه. خدا بگم شما رو چه کنه.
اتفاقا شما رو خیلی دوست داره.
خب اتفاقه همون اتفاقی. ببینید شما یه دوست رو از من گرفتید که اتفاقی منو دوست داشت. نه تو رو خدا بلنگید به ایشون که با من صحبت کردید. فراموشش کنید. اصلا ما بذارید ما یه دوست برامون تو این کشور شهر بمونه. Oh my God.
نه جدن ولی آدم یعنی این خسیز یعنی پول خرج نکردنش مثلا این نیست که رستوران مثلا غذاها رو نگاه بکنه چند غذایی که ارزون باشه بخوره یا اینکه مثلا به قول شما اینو که مثالی که میزنید بستنی نخریم بگیم که اینجا گرونه، اصلا این چیزا نیست. صحبتش بیشتر شاید به شخص منه، مثلا من اگر برم خب برند نیم همه چیزا کیف کفش لباس اینا همه خب خیلی گرونه، این چیزا رو که من برم بخرم به من میگه که تو این چیزا فقط برات مهمه.
اون حرف من از صحبت شما به دست آوردم چون شما یه اشاره به کودکی کردید. نه حتی اگر کمی هم براتون مهمه، نه فقط، خب شما مسئله دارید، یعنی دوتایی خوب جوری به جون هم افتادید. بنابراین میدونین میخوام چی عرض کنم؟ خب اونجا مسئله هست که شما این موضوع رو این گونه ببینید. به همین جهت است که من توی امریکا ده ها بار با میلیونرای حسابی امریکا، ای بسا میلیاردرها روبرو شدم، ولی وقتی که به زندگی و غذا و ایناشون بدونی که به مسئله خصیصیشون مرتبط شده روبرو شدم باورم نمیشده که این اونه. میدونید اون رو، ولی شما اگر براتون این موضوع مهمه خب اون خودش جایگاه مسئله دیگری است. یعنی اون خودش هم به خودی خودش نشوندنده این است که ما با راحتی و آرامش کاری نداریم، ما با نمایش کار و اون خب مسئله است. مگر اینکه به من بگه در حدی که اینقدر معمول و مرسومه من میخوام که وقتی فرض کنیم با یه مهمونی میریم همه کسانی که در حد من یا خیلی کمتر از من یا ای بسا یه پنجم یه دهم ما هستن اونا رو به عنوان حداقل دارن، خب اون حداقل انتظار اجتماعی است که تا حدودی باید رعایت بشه. حالا اگر خواستن این دوست ما رو یه دفعه رو خط یا یه جایی بیارید ما با هم صحبت کنیم، چون من مدتی است از پیام هام گذشتم. شما هم این حساسیت سر هدیه‌تون از دست بدید وقتی بقیه چیزا رو دارید. من که تو عمرم به هدیه اصلا اینجوری فکر نمی‌کنم و به همجاست که اون موقعی که میتونستم بگیرم کسی به ما نداد، حالا که شاید باید بدم به هیچ کس نمیدم، به همین دلیلی که منم مثل ایشون هستم. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ما رو یه ذره فکر کنید. خیلی ممنون
از لطفتون. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن با ما باش.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب،
نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پس، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید، بفرمایید. صدف، زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم، با آقای دوستان در لس آنجلس که فردا شب در انجمن همبستگی مشاغل که از ساعت 6:30 شب با صرف شام همراه است سخنی خواهم داشت، و روز چهارشنبه پس فردا در کلوپ روتاری از ساعت 12 ظهر که با صرف نهار همراه است سخنی هر دو در اولمپیک کلکشن برگزار میشه. بنابراین سه شنبه هفتم 6:30 بعد از ظهر که تا حدود 9 طول میکشه با صرف شام در انجمن همبستگی مشاغل، و روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر در اولمپیک کلکشن. دوستان اگر مایل هستن میتونن لطف کنند و به موقع به اونجا تشریف بیارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون.
ممنون شما که این بلندتر صحبت کنید، من در خدمتتون. جا
باش آقای دکتر، من یه سوال داشتم ازتون. بیا طول بدن رو بیشتر ندارم ولی سعی میکنم توسان بگم. من بچه پنجم هستم، توی ششتا بچه بوده، من پنجمی بودم که 7 سالمه. یه دونه بچه دارم که 3 سالشه. 15 سالم هست که ازدواج کردم و 20 ساله که شوهرم رو میشناسم. من کوچیکی بسیار بسیار سختی داشتم و میخوام که در موردش الان صحبت نکنم، چون خیلی خیلی سخت بوده واسه من، طوری که من فرار کردم. به قولی فرار کردم و وقتی اومدم اینجا 21 سالم بود، و منو به عنوان یه دانه که تازه میخواد بشکفه دیدم و تراپی رفتم تا حدودی خودم رو کمک کردم و اومدم اینجا. اونجا توی ایران که بودم به خاطر خیلی شرایط نتونستم حتی دیپلمم رو بگیرم و چون علاقه به دست داشتم اومدم اینجا، یه ADD گرفتم و بشتر گرفتم تو سایکالوجی. وقتی که من سایکالوجی میخوندم هدفم اول این بود که من خودم رو کمک کنم، یه دانای آگاهی بگیرم و باید بگم که خیلی خیلی منفعت می‌بردم چون میتونستم از سیم تایم خودم کمک کنم. بعد شروع کردم توی یه کلینیک کار کردن از سیم تایم که چیز بودم، هم توی بشتر پروگرم بودم. البته بگم از اون روز که اومدم آمریکا یه ماه دیگرش شروع کردم فول تایم کار کردن، پارت تایم درس خوندم. درس خوندنم خیلی طول کشید، تا 8 سال طول کشید تا من بتونم مثلا حالا یه بشتر بگیرم و تو سایکالوجی. ولی هیچ راشی نداشتم چون میخواستم خودم رو از آزه روشی درست کنم، بتونم یه خونه بگیرم و بچه دار بشم. از این حرفا هیچ راشی نداشتم. حالا 10 سال 9 سال 6 سال تا من یه بشتر گرفتم و اون موقع ها موقعهای خیلی شیرین زندگی من بود چون احساس میکردم یه کاری در واسه خودم دارم انجام میدم از آزه روحیم. بعد توی کلینیک کار کردم و علاقه شدم که برم به پرستاری و یه توی پروگرام فامیلی نرس پرکتیشنر قبول شدم و خیلی هم به خودم میبالیدم که حالا اومدم توی این پروگرام قبول شدم. Not everyone can go into this program. البته اینم بگم که من اینجا که اومدم انگلیسی کامپیوتر هیچی نمیدونستم و از ESL شروع کردم، یعنی ESL 111 که خیلی خیلی بیسیک شده. Long story short رفتم توی این پروگرام و سمستر اول رو گذروندم، تمام درسام رو A گرفتم، فقط یکی از درسام B گرفتم. ولی واسه من توی این پروگرام که رفتم A و B زیاد مطرح نبود، واسه من زیاد مطرح بود که من یاد بگیرم و احساس میکردم توی این پروگرام و کلاس مدرسه پرایویتی هم بود، احساس میکردم که اونجوری که باید یاد بگیرم و مطلب رو بفهمم نمیفهمم و اکسلرید پروگرامه که به من بیش از اندازه فشار روحی شدید به من میومد، به همه میومد، ولی من با همه کار ندارم در مورد خودم صحبت که بکنم. احساس میکردم مثلا توی این سه چهار ماه که رفتم هی میبریدم، یعنی خواستم تحتش کنم پروگرام رو چندین بار. آخرش که امتحانم رو تموم شد تصمیم گرفتم یه لیو آف ابسنسی بگیرم و در مورد این پروگرام فکر کنم. حالا چی چیزی این پروگرام من زیاد آزار میداد؟ اینه با اون بود که احساس میکردم اینجوری که باید مطلب رو بدونم نمیدونم، اوکی ای میگیرم ولی فقط باسه مثلا امتحانه. میدونی چی میگم؟ مثلا مطلب رو خورده نمیدونستم.
خب من نمیدونم شما این کنجکاویتون یا این از کجا میاد. شما یه درسی رو به شما میدادن، حالا کاری ندارم به سطح دانشگاه، شما میخوندید علم گرفتید. این که من فکر میکنم نمیدونم یعنی چی؟
الان به شما توضیح میدم. مثلا وقتی که ما کلینیک میرفتیم من میترسیدم اون چیزی که یاد گرفتم توی لب نرسینگ توی کلینیک پیاده کنم و باید مثلا انجام میدادم و یک ترس بسیار شدید.
خب خیلی دارن از این نه سب کنید چون یک کمی وقت اون کم ما آدم هایی میدونم رفتن اونجا و بعد خواستن سوزن بزنن به دلیل ویژگی روانیشون خودشون قش کردن، ولی به یادگیری ارتباط نداره، به توانایی من برای انجام یه سری کار است. ببینید بسیز یه مقدار چیزا دانایی مسئله است، یه مقدار انجام شکرده از اوتش بر ممکنه نیان به دلایل بسیار، اونم در زمینه پزشکی خیلی از وقت مسئله کاملا فردی و شخصیه. من آدمی با تحصیلات عالیه با مدارک عالیه دیدم که اگر بخوان خون ازش بگیرن حتما قش میکنه، ولی اینو حمله بر ندونستن نمیگذارم، حمله بر این میذارن که ماجرای سوزن در ذهن او تبدیلش کرده به یک حالی که کنترلش رو از دست میده و به مدرک استادی دانشگاهش هم ارتباطی نداره. و شما میتونید در پزشکی با توجه به آسیبای کودکی اون حساسیت رو داشته باشید عزیز، با مسئله درد، با مسئله آسیب، با هر چیزی از این قبیل. ولی اینو به حساب این که نمیدونم یا نمیفهمم برای چی گذاشت.
همینو من مثلا اعتمادم انقدر، اعتماد نفسم انقدر کم بود که حتی حساب نداره. و مثلا بچه‌ام خیلی چیز بودن، اکسایتد بودن، حالا این کار انجام بدن، اون کار انجام بدن، ولی هیچ اکسایتمنتی واسه من نداشت، بیشتر ترس داشت. مثلا مخصوصا الان مثلا یه کمی دلخور شدم از فرستادی.
نه بسید باز من شما رو قطع کنم، ببخش عزیز. ببین تفاوت ترس و هیجان همینه. این بچه‌هایی که سوار رولی کوستر میشن یا آدما، بعضی ها اینقدر اصلا هیجان دارن برن، اون بالا که میرن جیغ میزنن، میان پایین دوباره میخوان برن و و، درسته؟ یه ده میرن بالا ممکن اصلا بمیرن. چرا؟ برای که هیجان یعنی خطر بی خطر، هیجان یعنی خطر کنترل شده. اون دوستان بچهای دیگه که سوزن زدن یاد گرفتن، الان میخواستن سوزن بزنن، اصلا دنبال یک کسی که سوزن بخوره میگشتن. شما آرزوتون بودی که ازتون همچین چیزی رو نخوان. چرا؟ برای این که شما اون رو هیجان نمیدیدید، شما اون رو خطر، درد و ترس میدیدید. و برمیگرده به بچگیتون، هیچ ارتباطی به ناتوانی شما یا پایین بودن اعتماد به نفستون نداره اساس. ابدا مسئله سلف استیم و سلف کانفیدنس و هیچی نیست. باز جمله‌مو تکرار میکنم، آدمایی هستن شما ببرید چون سوار این رولی کوستر یا در ماجیک ماونتن، ای بس اصلا سکته کنه، برای که میترسن. آدمایی هستن که حتی حاضرن برن اونجا تقلب کنن، یه دفعه دیگه هم سوار فرض کنین بدترین نوع این دستگاه ها بشن. تفاوت هیجان با فیر معناش هم هیچ نیست، برای اینکه اینا درست مثل اینکه من و شما فارسی بلدیم، ژاپنی یا روسی بلد نیست. هیچ معناش نیست که ایب و ایراد داریم، معناش هست که این زبون ماست، اون ژاپنی و روسی هم فارسی احتمالا بلد نیست. همین هم موضوع رو اونجا نبرید عزیز. ممکنه شما اصلا برای این کار درست نشدید یا دوست ندارید، ما اونو کاملا میفهمم. به همین رسی که خیلی از ما
البته اینم که بگم، شایدم واقعا اینه که من پرستاری رو دوست ندارم ولی نرس پرکتیشنر رو دوست دارم. برای اینکه نرس پرکتیشنر بشم باید این مسیر رو بگذرونم. من هر چیزی که بادی فلوید باشه اصلا کندشم میاد.
خب میگه همین جا ببین، میخواستم دقیقا برم اونجا. بسیاری هستن که ابدا پزشک و پرستار نمیتونن بشن به دلیل اینکه اصلا اونها موضوع برخوردشون با مثلا خون یا مدفوع یا ادرار اصلا یه چیزیست هزار برابر متفاوت از دیگران.
به نظر شما اگه برم و کانتینیو کنم شاید عادت بشه؟
نه نه، عادته به این راحتی ها نیست عزیز، مگر اینکه شما از بیرون بتونید این مسئله رو از نظر روانی حل کنید. به همینجاست که خیلی ها همون سال اول میان بیرون عزیز، مثلا فکر میکنن اینجا جای اونا بوده.
ولی خب حالا بگیم من مثلا ترک کردم، حالا این احساس لوزر بودن منو
مثلا احساس لوزر بودن نمیکنم عزیز،
دیوونه میکنه. یعنی
خب دیگه شما حالا نه حالا بودن. مشکل روانیتون رو میزنه بیرون که باید یه دفعه دیگه صحبت. نه عزیز، این مثل این که من برم ببینم یه بچه 3 ساله ژاپنی حرف میزنه، میگم خاک تو سر من این 3 سالش. ببینید این چه ارتباطی داره. من دارم به شما اون همه تاکید به چی میکنم، من به شما میگم تعجب نکنید، اصلا شما میتونید بزرگترین استاد روانشناسی دنیا باشید، سوزن بخوان بهتون زن قش کنید، استاد دانشگاه هاروارد باشید، ولی فکر این که برید اصلا نرید خونتون رو بگیرن، حتی برای گرفتن خون اصلا سوزن و اینجکشن رو فراموش کنید، خون قش کنید. ارتباطی بین اینا نیست عزیز که من نتونستم، شما مبنا رو به این چیزا قرار ندید، نتونستید که نتونستید. و یعنی این نگاه که من باید همه دان و همه توان باشم ناشی از یه احساس ضعف کودکی است که من رو به اینجا رسوند که باید همه چیز رو بدونم و همه اصلا من و شما ناقصی، من و شما در بسیار از من مواردی هست که وقتی دو تا آدم راجبش حرف میزنن من اصلا نمیفهمم چی میگن، ولی این نشانش میگم بابا تو دیگه کی هستی. اینو خودتون اصلا وارد این مباحثی که موضوع شخصی کنید نکنید عزیز، و الا آدم باید خجالت بکشه از یه بچه 3 ساله ژاپنی یا چینی که حرف بزنه.
خب حالا من با این مسئله که تا اینجا رسیدم، چون واسه من سه سال طول کشید فقط پریکوزیتاشو بردارم، چون حتی میمکن بچه دار شدم، حالا بگم بچه یه سال واسه بچه اونا، دو سال فقط طول کشید پریکوزیت، یعنی زحمت خیلی کشیدم با تا این توی این پروگرام رفتم. حالا بیام
فرقی نمی کنه، من به خاطر اینکه زحمت کشیدم که نمیتونم زحمت بیشتر رو باز بکشم بی دلیل و بی فایده. عزیزم از اون استقبال
دقیقا برای همین من دیگه وقتم گرفتم که دوباره
سه حالا یه وقت دیگه نه یه وقت دیگه بیاد عزیز بذارید با هم صحبت کنیم راجع به حال روانیتون و چگونگی چرای این مسئله. نه این موضوع پشتش چیز دیگه است، ولی من تو زندگیم اگر 100 سالم رنج کشیدم و متوجه شدم اشتباهه، یه روز دیگه ادامه نمیدم چون 100 سال قبلم رنج کشیدم. رنج میکشم
دقیقا که... برای همین
کیف کردم این مدیه فراموشش
کردم که
نه. یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم چون من متاسفانه با آخر وقت نیست، ولی خوشحالم بود. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگ و لجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی